بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. چهارمین حدیث از احادیث براءت که استدلال شده برای براءت حدیث سعه. حدیث سعه در کتب اصلی روایی ما به این شکل اومده که هم فی سعتن حتی یعلمو، اما جناب حضرت آخوند این روایت رو اینطوری نقل فرمودن در کتاب شریف کفایه که الناس فی سعتن ما لا یعلمون، یا الناس فی سعته ما لا یعلمون. پس در اصل کتب ما، اون کتب اصلی ما، کلمه ما نیست و اینطوریست که هم فی سعتن حتی یعلمو. اما راجع به سند روایت هم محضر مبارکتون سند رو فقط بگم، تأمل بفرمایید. این روایت معروف به روایت موثقه، موثقه سکونی. پس اصل روایت کلمه ما نداره، خود روایت هم چی هست؟ موثق است. و علت موثق بودنش هم چیه؟ یکی از راویان غیر شیعه است، غیر شیعه، غیر امامی، حالا یا یکی از فرق امامی است یا سنیه. اصل سند در تهذیب و در کافی اومده و تکرار میکنم کلمه ما نداره. علی ابن ابراهیم که ثقه و جلیل القدر، عن ابیه از ثقات، عن نوفلی. راجع به نوفلی اختلاف، اما به نظر میرسه شیعه است و تصریح به توثیقش نیست، اما با توثیقات عام میشه نوفلی رو بفرمایید توثیق کرد. عن سکونی، شاهد سر سکونیه، عن ابی عبدالله، که سکونی چیه؟ ظاهرا غیر شیعه بوده، عامی بوده، لکن ثقه، لذا میشه چی؟ روایت موثقه، صحیحه نیست. نه، تا جایی که یادم همین یکی هست. خب راجع به سکونی جناب نجاشی ادعای اجماع فرمودن که ایشون موثقه. و جهت اطلاع عزیزان، از بین تمام کتب رجالی کتاب جناب نجاشی ادق و ازبته، لذا وقتی جناب نجاشی کسی رو توثیق میکنه اگر با جرحی یا چیز دیگه از دیگران تعارض داشته باشه معمولا نظر نجاشی رو مقدم میکنن، لذا اینجاها جناب نجاشی نسبت به سکونی چیکار کرده؟ ادعای اجماع بر ثقه بودنش کرده و همین کفایت میکنه در موثق بودن این شخص، لکن سنیه. نوفلی گفتم که توثیق بفرمایید خاص ظاهرا نداره، لکن اجلا و ثقات عالی مقامی مثل احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن خالد، مثل موسی ابن عمران نخعی، مثل ابراهیم ابن هاشم از ایشون اکثار روایت دارن. لذا این توثیق عامی میشه برای جناب نوفلی. اما خود سکونی هم که پس این روایت روایت موثقی است. اما نحوه خواندن این روایت در کفایه، البته ما یا سعه رو مضاف به ما میدونیم یا سعه رو، سعه که میدونید مصدر وسعت دیگه، وسعت، توسعه، توسعه هم یعنی آزادی، توسعه یعنی چی؟ عدم زیق، تنگنا، راحتی، راحتی در مقابل تنگنا، آزادی در مقابل تنگنا و زیق و مزیقه. پس توسعه یا سعه یا وسعت به معنای آزادی و رهایی است. این آزادی و رهایی یا اضافه شده به ما یا قطع اضافه است. یعنی چی قطع اضافه؟ یعنی اضافه به ما نشده. در دو صورت مطلوب ما رو که براءت هست دلالت خواهد کرد. چطور؟ الناس فی سعتن، مردم در محدوده رهایی و آزادی و توسعه و راحتی هستن، یعنی مباح هر کاری میخوان بکنن. تا کجا؟ این ما میشه مای مصدریه زمانیه، گرفتید؟ مای مصدریه زمانیه. تا کجا مردم در توسعه و آزادی و رهایی هستن و اباحه هست براشون؟ مادامی که نمیدانن. یعنی اینطوری میشه الناس فی سعتن مدت عدم علمهم، چون مای مصدریه چیکار میکنه؟ تحویل به مصدر میبره و یک مدت میاره که اون مدت اضافه میشه به اون مصدر. چون ما لا یعلمون لا داره، اون لا هم تبدیل به حرف دیگه، باید تو مصدر اس بشه تا بتونه اضافه به مصدر بشه، اون لا هم تبدیل به عدم میشه. پس اینطوری میشه الناس فی سعتن مدت عدم علمهم، یعنی تا وقتی که، مادامی که نمیدانن در توسعن، رهان، آزادن، راحت باشن، همه چی براشون که نمیدونن مباحه. و این هم یعنی بفرمایید براءت. سوره کبری نتیجه بشینیم، پشن فروت از اموری است که مردم آن را نمیدانن. کبرا، و در زمانی که و در مدتی که مردم چیزی را نمیدانن در توسعه و آزادی و رهایی و اباحه هستن. پس اکل پشن فروت یا خوردن آب میوه پشن فروت در آزادی و بگید توسعه و رهایی و اباحه هستیم. این نحوه استدلال. اگر اضافه شم کنیم همینطور میشه، اینطور میشه الناسو، بفرمایید الناسو فی سعت ما لا یعلمون، یعنی فی سعت آنچه که نمیدانن، فی سعت الذی لا یعلمون. اینجا میشه در دو صورت، چه اضافه بگیریمش چه قطع اضافه. اما فرقش اینه که اگر اضافه بگیریمش ما میشه چی؟ اسم. اگر قطع اضافه کنیم ما میشه حرف. اما در کبرا بودن برای اون صغرای ما هیچ بحثی نیست. پس این نکته اول که محتوای حدیث به درد براءت میخوره. البته کلمه ظاهرن رو همیشه شما اضافه بکنید دیگه. محتوای حدیث اینه که مردم نسبت به احکامی که نمیدونن در آزادی و اباحه هستن و براءت هم همینه. حالا صغرا کبرا نتیجه هم گفتیم دیگه، با مثال پشن فروت چیه؟ مالا یعلمونه. و در زمانی که مالا یعلمونه ما در توسعه و آزادی هستیم. پس پشن فروت تا وقتی که نمیدونیم در توسعه هستیم. یا میتونیم کلی تر بگیم، بگیم الزام مجهول، بفرمایید الزام مجهول چیه؟ ما لا یعلمون است. و حکم ما لا یعلمون در مدت جهل چیه؟ توسعه و وسعت و آزادی است. پس الزام مجهول حکمش توسعه و آزادی است. تموم شد. دیگه بحث این جهان نیست. قشنگ دلالت بر بفرمایید براءت کرد. حالا فقط یک مسئله این جهان مطرح میشه که جناب حضرت آخوند به عنوان لا یقال و یقال مطرح میکنه. این رو هم بگیم تطبیق بدیم ببینیم میرسیم به حدیث اطلاق یا نه. خب اما سوالی که مطرح میشه اینه که نسبت بین حدیث سعه و ادله وجوب احتیاط در شبهات چیست؟ چه نسبتی هست؟ بله؟ حدیث سعه با ادله وجوب احتیاط در شبهات رابطشون چیست؟ اینجا اختلافیه. اختلافیه یعنی چی؟ یعنی جناب حضرت شیخ یه نکته ای فرمودن، جناب حضرت آخوند یه نکته دیگر. اینجا از مباحث اختلافی بین جناب شیخ و جناب آخوند هست. اما جناب شیخ چی می فرماید؟ می فرماید رابطه شون رابطه ورود یا حکومته. یعنی چی؟ یعنی حدیث سعه موضوعش چیه؟ موضوعش ما لا یعلمون، عدم العلم، عدم العلم. و ادله احتیاط، ادله وجوب احتیاط در شبهات علم است. و اذا جاء العلم ذهب عدم العلم. حالا یا حکومتن یا ورودن. شیخ اینو میفرماید. دقت کردید؟ پس ایشون نظرشون چیه؟ البته بس خیلی ریشه ای تره، من حالا نمیخوام به اون ریشه ها خیلی بپردازم، اما ظاهر کلام جناب شیخ اینه که رابطهشون رابطه حکومت یا وروده. البته در فرض چی؟ در فرض تمامیت ادله احتیاط. دقت کردید؟ در فرض تمامیت ادله احتیاط، یعنی اگر ادله احتیاط رو قبول کنن و بعدن قبول نمی کنن. اما حالا چه ثمره‌ای داره؟ ثمراتی داره. حالا دیگه درس خارج انشالله اینو باید کار کنید. همین الان میتونه به عنوان تحقیق، حالا چه ثمره‌ای داره؟ چون هر دو بزرگوار در نهایت میگن کی مقدمه؟ براءت مقدمه بر ادله احتیاط. اما جناب حضرت شیخ دقت کنید میفرماید از باب ورود، نسبتشون وروده. اما جناب حضرت آخوند میفرماید نه خیر، در صورت تمامیت ادله احتیاط رابطشون تقابل و تعارضه. اینها میشن دو دسته از روایات متعارضان. باید بریم سراغ مرجحات. نبود میشه تعادل، بعد اونجا باید ببینیم نظرمون میشه تخییر یا توقف، که مرجحات پیدا میشه و اصلا به اونجا کشیده نمیشه. حالا بحث سر چیه؟ سر اینه که رابطه و نسبت این دو دست دلیل، کدوم دو دست دلیل؟ حدیث سعه با ادله وجوب احتیاط در شبهات چیست؟ تموم شد. جناب حضرت شیخ خدمتون گفتیم ایشون فرمود رابطهشون چیه؟ وروده یا حکومته. چرا؟ چون ادله وجوب احتیاط مزیل موضوع حدیث سعه است. گفتیم موضوعش چیه؟ عدم العلم، وجوب احتیاط علمه. جا العلم ذهب عدم العلم، عدم العلم زائل میشه، مزیلش میشه. جناب حضرت آخوند میفرماید جناب حضرت شیخ، اگر وجوب احتیاط طریقی است، همونطور که ما قائلیم حق با ماست، اینجا رابطهشون تعارضه. چرا ایشون قائل به طریقیت میشن در وجوب احتیاط؟ چرا؟ چون میفرماید که برای احراز واقعه، برای اهتمام به واقعه، و خودشون هیچ مصلحتی در درونشون نیست. تنها چیزی که در اونها اینه که ما رو به ضد طریق میرسونن، احراز ضد طریق، که چیه؟ اون واقعه است، اون مصلحتی که تو واقعه یا مفسدهی که تو واقعه باید اجتنابش کنیم. گرفتید؟ اما اگر ما قائل به وجوب نفسی احتیاط بشیم، حق با شماست، که اگر وجوب نفسی بود اینجا مصلحتی هست. چون مصلحت هست، موضوع عدم العلم تا اینکه ما یه علمی پیدا کنیم، و چون اینجا مصلحت توش هست، علمی برای ما حاصل میشه، لذا عدم علم با اومدن علم از بین میره و حق با شماست. این مسئله هم تموم شد. بله؟ خب بعدن، بله، ما داریم میگیم در فرض تمامیت ادله احتیاط، ما بعدها میگیم ادله احتیاط مخصوص شبهات بدویان، ببخشید، مخصوص شبهات مقرون به علم اجمالیان و شامل شبهات بدویه نمیشن. اینو بعدن اثبات میکنیم. همین بله، کجا؟ خب بستگی داره. حالا اونو کامل بعدن بحث میکنم، الان بحثمون الان اون موقع نیست، الان کلی داریم میگیم. الان اون موقع میاییم میگیم که آیا ادله احتیاط رو ما کدومشه داریم؟ یعنی عقلیشو میگیریم با این مقابله میکنه، یا شرعیشو میگیریم با خود براءت هم، یا شرعیه یا عقلی؟ تو براءت عقلی موضوع عدم البیانه، و انصافا ادله احتیاط بیانن و وارد میشن. اینا جاش اینجا نیست. حالا کلی داریم میگیم که الان رابطهشون آیا تقابله یا رابطهشون ورود یا حکومته، به صورت کلی. حالا آیا درست دو دسته کنیم، دو دسته نکنیم، این دو دسته هر کدوم با اون دو دسته چه رابطه‌ای دارن، انشالله بعدن. خب تقریبا تموم شد، بریم متن رو بخونیم. و منها، و منها یعنی چی؟ و من الروایات، قوله علیه الصلاة والسلام الناس فی سعة ما لا یعلمون، الناس فی سعة ما لا یعلمون، یعنی مردم در توسعه، آزادی، گشایش و اباحه هستن تا وقتی که نمیدانن. یعنی همین که دانستن دیگه، وقتی که دانستن دیگه تو توسعه و گشایش نیستن. پس سعه یعنی گشایش و آزادی، یعنی راحت باش، بخور، بنوش و خدا رو سپاس بگو که بهت سخت نگرفته. فهم، جناب حضرت آخوند هم به صورت اضافه هم قطع اضافه برای ما توضیح میده این کبرا رو. فهم فی سعت ما لم یعلم، یعنی مردم در توسعه و آزادی و گشایش چیزی هستن که نمیدانن آن چیز را. اون چیزی که دانسته نیست. یعنی چی؟ یعنی الزام مجهول. این ما هم که اعمه هم شامل حکم میشه هم موضوع میشه، لذا شامل همه شبهات میشه. شما تو توسعه ای گرفتید؟ این با حالت اضافه. پس ما رو موصول گرفتیم، اسم گرفتیم. او بله بله نه این فهم، حالا که این روایت رو خوندید، پس آنها در حالا اینجاها جناب حضرت آخوند میخواد چی توضیح بده؟ این ما رو میخواد توضیح بده که ما گفتیم اصل ما هم تو روایات نیست. بله تو اول لعالی اومده اما کتاب دست اول ما نیست. او این او یعنی چی؟ تفسیر دوم ما که گفتیم ما مصدریه زمانیه باشه میشه چی؟ فهم فی سعتن ما دام لم یعلم وجوبه او حرمته. یعنی چی؟ یعنی مادامی که بفرمایید دانسته نشود وجوب یا حرمت اون شی، آووکادو، پشن فروت، توتون، تا وقتی که شما حکمش را نمیدانید. اما مثلا الان شرب توتون الان حکمش رو بعضیا حرمت میگن، نه با دلیل خاص، با دلیل عام، همون بحث ضرر و این امور. خب الان دیگه در توسعه نیستید. تا قبل از اینکه ضرر شرب توتون رو نمیدونستن چی؟ در سعه و گشایش و آزادی و راحتی بودید. اما الان طبق مبنای اونهایی که این رو از مصادیق ضرر جدی به بدن میدانند، حرام میدانند، چی میشه؟ دیگه میشه حرام. پس در اون مدت که نمیدونستید، دلیلی نداشتید، یا دلیل داشتید تطبیق این دلیل بر این موضوع احراز نشده بود، پس بازم نمیدونستید، راحت باشید، بکش بکش دیگه، اینجا نمیتونیم بگیم بخور بخور، بکش. اما همین که بفرمایید دلیلی اومد، این عدم علم تبدیل به علم شد، شما دیگه حق ندارید، در توسعه نیستید. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجباً، یعنی اگر ادله وجوب احتیاط تمام باشد، این واجباً میخواد اشاره به همون نکته کنه، اگر ادله این واجباً میتونید بنویسید، اگر ادله وجوب احتیاط تمام باشد، لما کانو فی سعتن بل فی ضیقن. این بل فی ضیقن رو بنده اضافه کردم، گرفتید؟ میخواد تقابل رو برسونه، نظر خودش اول میگه بعد تو لایقال تعریضی به نظر شه. پس ایشون میفهمه اگر ادله احتیاط تمام بود، تمام بود یعنی چی؟ یعنی ما اونها رو نفرستادیم سراغ شبهات مقرونه به علم اجمالی. اگر این کار نمی کردیم، خب اینجا تقابل. میدونید چرا تقابل دوستان؟ چون ادله احتیاط میگن زیق، عمدن گفتم ادله احتیاط میگن سعه، زیق یعنی تنگنا، سعه یعنی چی؟ یعنی رهایی، آزادی، گشایش. شما راحت باشید، شما راحت نباشید. پس این میگه راحت باش، اون میگه راحت نباش. این تقابله، این میشه تعارض. داره نظر خودشو جا میندازه. ببینید لو کان الاحتیاط واجبا تمام بود، لما کانو فی سعتن بل فی ضیقن. این بل فی ضیقن رو اگر بنویسید متوجه میشید که اینجاها تقابله، اینجا تعارضه اصلا. حالا که اون چی میگه؟ بگید سعت چی میگه؟ میگه توسعه. احتیاط چی میگه؟ میگه مزیقه، تنگنا. ف نتیجه، ف این فای نتیجه است. فیعارض بهی ما دل علی وجوبهی، پس تعارض می شود به وسیله حدیث سعه، این بهی میخوره به حدیث سعه. با چی تعارض میشه؟ با آنچنان چیزی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. کما لا یخفا، بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ این کما لا یخفا یعنی این. نتیجهش هم از کجا حاصل شد؟ سعه میگه آزادی، احتیاط میگه زیق و مزیقه و تنگنا، و آزادی و تنگنا با هم دیگه جور در نمیاد. مزیقه یعنی دست و پات بسته است، سعه یعنی دست و پات بازه. سعه یعنی این که بخور، بنوش، بکش. اون میگه نه، نخور، نکش، ننوش. خب نه نه نه، ادله احتیاط میان میگن شما در توسعه دیگه، ایشون برد توی حکم. شما میگی در توسعه، اون میگه در توسعه نیستی، هستی نیستی، این میشه تعارض. خب حالا جناب حضرت شیخ اینطوری میره جلو. الان صبر کنید. نه نه، زایده نیست. یعارضو به وسیله حدیث سعه، با چی؟ شما میخواید بگید یعارضه ما؟ نه، این مفعولش میشه ما، یعارض ما، البته نائب فاعل میشه. کی؟ نه فاعل نیست اینجا، اصلا مجهول اینجا. ما میشه نائب فاعلش که در اصل مفعولش بوده. میشه معارضه میشود با ادله احتیاط به واسطه چی؟ بله اونم میشد. بله حالا لا یقال اشاره به چیه؟ اشکال جناب حضرت شیخه. لا یقال قد علم بهی وجوب الاحتیاط. علم بهی یعنی معلوم میشه، بهی هم میخوره به ادله احتیاط دیگه. البته بخوایم دقیق لفظی بگیم، ما دل علا وجوبهی، گرفتید؟ بهی میخوره به ما دل علا وجوبهی، یعنی ادله وجوب احتیاط در شبهات. جناب حضرت شیخ میفرماید عزیزم، ما دل علا وجوبهی چه چیزی برای ما معلوم میکنه؟ میگه نه، حد این بود که معلوم بشه، همین حرفی که شما دارید میزنید. میگه حد توسعه این نبود که شما برای شما چیزی معلوم بشه. خب معلوم شد، وجوب احتیاط معلوم شد با چی؟ با ما دل على وجوبه، یعنی ادله وجوب احتیاط. پس اینجاها بفرمایید موضوع سعی که عدم علم بود با بفرمایید ادله وجوب احتیاط در شبهات از بین رفت، زائل شد. پس اینجاها تعارض نیست، تقابل نیست، اینجاها ورود یا حکومته. و یک دلیل موضوع دلیل دیگر را ازاله میکنه، از بین میبره. ایشون پاسخ میده ببخشید کی گفته وجوب معلومه؟ وجوب که معلوم نیست. وجدانن خود شما احتیاطی ها باتون صحبت میکنیم، جناب احتیاطی، جناب اخباری، شما با احتیاط به حکمی رسید یا به احراز اون واقعی که خدا میخواد؟ شما که نمیتونید بگید حکم چیست، شما خلط کردید. یعنی میدونید حرف جناب آخوند به جناب شیخ چیه؟ شما خلط کردید بین علم به وجوب با علم به وجوب واقعی. ما علم به وجوب واقعی پیدا نمی کنیم، ما علم به وجوب بگید احتیاط که یک وجوب طریقی است، اما به ضد طریق علم پیدا نمی کنیم. چی پیدا می کنیم؟ احراز اون واقع برای ما میشه.
خب برای سمون در مقام عمل نیست، در مقام عمل چیکار کنیم؟ میگن یا براعت که حکم ظاهری احتیاط.
میدونم تو مقام عمل شما احتیاط کن. احتیاط کن یعنی چی؟ یعنی باید واقع احراز کنی. واقع احراز میکنی یعنی چی واقع؟ آقا اینا البته برفرض این که ما در شبهات بدویه هم باید احتیاط کنیم، تمامیت، الان خدمتتون میگم. الان یعنی چی؟ الان دو تا لیوان اینجا هست، یکیش نجسه، درسته؟ خب شما میتونید بگی این لیوان نجسه یا این لیوان نجسه، این لیوان حرامه یا این لیوان حرامه، چی میگی؟ میگه الان که نمیدونم حکم چیست، واقع چیست، برای این که از اون واقع اجتناب کنم و اون چیزی که خدا خواسته رو احراز بکنم که من نجاست نخورم، چیکار میکنم؟ دوتاشو ترک میکنم. حکمو برای ما بیان نمیکنه، واقع رو برای ما بیان نمیکنه. چی بیان میکنه؟ تحیر در مقام عمل رو بیان میکنه. و این غیر از رسیدن به حکم واقعی است. ما به حکم نمیرسیم، ما به واقع میرسیم و اون واقع بفرمایید برای ما احراز میشه با ترک دو طرف یا با انجام دو طرف در شبهات وجوبیه. اما واقع نمیتونم بگم این واجبه یا اون واجبه، این حرامه یا اون حرامه، این نجسه یا اون نجسه. ما اینو میگیم، ما میگیم وجوب احتیاط به ما واقع میده، ببخشید حکم واقعی میده؟ نه. بله اگر بگی وجوب احتیاط نفسیست، من حرف شما رو قبول میکنم، اینجا تعارض نیست. چیه؟ همون ورود یا حکومته. فانه یقال، شأن چنینه که گفته میشه لم یعلم الوجوب او الحرمت بعد. گوش میدید؟ یعنی چی؟ میفرماید آقا وجوب واقعی، زیر وجوب حرمت هر کدوم بنویسید واقعی. چرا؟ چون انصافا وجوب احتیاط فهمیده میشه، اما وجوب واقعی فهمیده نمیشه. لم یعلم چی؟ لم یعلم الوجوب الواقعی او الحرمه، یعنی چی؟ الحرمت الواقعیه. فهمیده میشه؟ نه. دانسته میشه؟ نه. معلوم میشه؟ نه. بعدو یعنی چی؟ یعنی با اینکه ادله وجوب احتیاط وارد شده، یعنی شما با احتیاط به واقع میرسی نه حکم واقعی. جمله قشنگی گفتم، با احتیاط به واقع میرسید نه به حکم واقعی. شما نجاست رو نمیخوری اما کدومش نجسه نمیدونی. شما مصلحت رو میرسید تو وجوب الدعا، وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اما بفرمایید اما میتونی بگی واقعا واجب بوده؟ نمیتونی بگی، اما به واقع میرسی. یعنی چی؟ یعنی یا واجب بوده یا نبوده، شما بالاخره یک کاری کردی که اگر واقع بوده احراز شده باشه. پس با احتیاط بعدو، یعنی بعد از ورود ادله وجوب احتیاط در شبهات، تنها چیزی که برای شما احراز میشه واقعه نه حکم واقعی. فکیفه، حالا که واقع احراز نشده، ببخشید، حالا که حکم واقعی معلوم نشده، فکیف یقع المکلف فی ضیق الاحتیاط من اجل وجوب یا اون حرمت مجهول. این اجلهی میخوره به وجوب یا حرمت مجهول، من اجلهی یعنی جای احتیاط نیست، جای تعارضه. بعد تعارض میبینیم آیا احتیاط کنیم یا نکنیم، مستقیم سراغ احتیاط نمیریم، مستقیم سراغ تعارض میریم. بعد این تعارض دستگی داره به این که اینجاها آیا ترجیح هست یا نیست. اگه ترجیح نبود تعادل شد، نظر ما تساقط و توقف یا تخییر عقلی است. پس مستقیم سراغ احتیاط نمیریم. گرفتید داره چیو میزنه؟ بله ممکنه نتیجه آخریش احتیاط بشه اما مستقیم نه. اول تعارض بعد میریم سراغ احتیاط، یا اول تعارض بعد ترجیح ادله براءت. گرفتید چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه ممکن عملا چی میشه، میخواد بگه که حکم چی میدیم. فکیفه، حالا که حکم واقعی بیان نشده، معلوم نشده، چگونه مکلف واقع میشود در تنگنای احتیاط به خاطر وجوب یا حرمت مجهول؟ یعنی میخواد بگه شما خلع کردی بین علم به وجوب احتیاط با علم به وجوب واقعی، یعنی اینجا جای احتیاط نیست، باید تعارض بشه. حالا باید ببینیم نتیجه تعارض چیه. صلواتی مرحمت بفرمایید.